سلام و به برنامه ساعت 3 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان ابراز امیدواری میکند که با تطبیق طرح 4 ساله امنیتی هدف های تعیین شده استراتژیک نیروهای امنیتی و دفاعی به دست آید. همچنان مخالفان حکومت سوریه میگویند گفتگوها در مورد آتش بس را متوقف میسازند. اینکه چرا تا لحظات دیگر به تفصیل به شما میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم. اما پیش از آن در تازه ترین خبرهای منطقه و جهان میشنوید که در نتیجه حمله ای که توسط چند فرد انتحاری بر یک مرکز پلیس در شهر سمارای عراق صورت گرفت، 3 افسر پلیس کشته شدند و مقام های جرمنی گفتند یک مهاجر سوریه را که گمان می رود برای انجام حملات تروریستی میخواست از گروه دولت اسلامی پول دریافت کند، بازداشت کردند. اما اکنون نظیفه محبوبی با تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان با شماست. ما زود برمی گردیم.
سرخط خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان اظهار امیدواری میکند که با عملی شدن برنامه 4 ساله امنیتی نیروهای افغان به اهداف استراتژیک دست یابند. نخستین ریزش برف در کابل با استقبال گرم پایتخت نشینان همراه شده است و مقام های افغان میگویند ازبکستان آماده است تا با افغانستان در بخش ساخت سرک، ساخت خط آهن و ایجاد بندهای آب کمک کند. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان اظهار امیدواری میکند که با عملی شدن برنامه 4 ساله امنیتی نیروهای افغان به اهداف استراتژیک دست یابند. تواب قرزنگ سخنگوی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که پس از این نیروهای امنیتی بر اساس برنامه تازه امنیتی تایید شده از سوی شورای امنیت ملی عمل خواهند کرد.
این پلان البته از شروع سال 2017 مورد اجرا قرار میگیرد. امیدوار هستیم که با تطبیق این پلان هدفهای امنیتی و دفاعی که برای 4 سال آینده هدفهای استراتژیک دفاعی و امنیتی که تشخیص شده برآورده بشه.
هرچند غرزنگ درباره این برنامه امنیتی بیشتر جزئیات نمی‌دهد، اما میگوید با عملی شدن آن نیروهای امنیتی افغان پیشرفت‌های زیادی خواهند داشت. نخستین ریزش برف در کابل با استقبال گرم پایتخت نشینان همراه شده است. مبارک گفتن از بحر ریزش برف در شهر کابل در فضای مجازی فیسبوک میان کاربران این سایت اجتماعی پس از حوالی ساعت 2 آغاز شد. هرچند در چند ماه گذشته و سرد شدن هوا مردم انتظار ریزش باران و برف را داشتند، اما هوای آلوده کابل در روزهای اخیر بیشتر شهروندان کابل را نگران ساخته بود. مقام های افغان میگویند ازبکستان آماده است تا با افغانستان در بخش ساخت سرک، خط آهن، ایجاد باغداری و ایجاد بندهای آب کمک کند. همایون قیومی مشاور رئیس جمهور این سخنان را پس از بازگشت از سفری که با هیئت به ازبکستان رفته بود در کابل مطرح کرد. هیئت متشکل از اعضای کابینه افغانستان در ششم ماه جدی سال روان در نشست مشترک تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی که زیر نام افغانستان ازبکستان در شهر تاشکند پایتخت این کشور برگزار شده بود اشتراک کرده بودند. ازبکستان از کشورهای همسایه شمال افغانستان است که در این اواخر کمک‌هایش را در بخش انرژی با افغانستان بیشتر ساخته است. خبرهای افغانستان را شنیدید. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم زرغون منگل همراه باشید.
ایران لست نام‌های 29 شرکت اروپایی و آسیایی را منتشر کرده است که حکومت با آنها اجازه داده در پروژه‌های انکشافی ایران غنی از انرژی سهیم گردند. وزارت نفت ایران امروز گفت شرکت ملی نفت ایران به زودی بخش‌هایی از امور انرژی‌اش را به مناقصه خواهد گذاشت. این تحول بخشی از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان است که در سال 2015 به آن دست یافته شد. این توافق تاریخی تحریمات در برابر ایران را در بدل توقف برنامه بحث برانگیز هسته‌ای آن کشور از میان برداشت. در شرکت‌های اروپایی که شامل این لستند، شرکت انگلو هالندی شل، توتال فرانسه و گازپروم روسیه شاملند. در اثر حمله ای که توسط چند فرد انتحاری بر یک مرکز پلیس در شهر سمارای عراق صورت گرفت، 3 افسر پلیس کشته شدند. مقامات گفتند 4 مرد مسلح که واسکت‌های انتحاری بر تن داشتند ناوقت دیروز مرکز پلیس را در ولسوالی متوکل در سمارا هدف قرار داده و کنترل این مرکز را به دست گرفتند. در ختم درگیری مسلحانه که چند ساعته که تا صبح وقت امروز دوام کرد، هر 4 حمله کننده از پا در آمدند. 3 پلیس به شمول یک دگرمن در این زد و خورد کشته شده و 4 تن دیگر جراحت برداشتند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. شهر سمارا که در ولایت صلاح الدین واقع است، در 110 کیلومتری شمال بغداد موقعیت دارد. در این شهر یک قرارگاه بزرگ قوای امنیتی عراق و یک محل مقدس شیعه نیز موقعیت دارند. مقامات جرمنی گفتند یک مهاجر سوریه‌ای را که گمان می‌رود برای انجام حملات تروریستی می‌خواست از گروه دولت اسلامی پول دریافت کند، بازداشت کرده است. گمان می‌رود این فرد می‌خواست موترهای لاری بمب‌گذاری شده را میان جمعیت انبوی مردم براند. کریستوف ریبمن، سارنوال شهر ساربروکن در غرب آلمان گفت که این فرد قصد داشت چندین موتر لاری بخرد و در هر یک آنها از 400 تا 500 کیلوگرم مواد منفجره جاسازی کند. 2 هفته پیش یک مرد تونسی که تقاضای پناهندگی وی در آلمان رد شده بود، یک موتر لاری را در میان انبوی مردم در یکی از بازارهای کریسمس راند و 12 نفر را کشت. سخنگوی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید هنوز کدام دلیل دیده نمی شود تا نشان دهد که مداخله هکران روسی بر نتایج انتخابات اخیر آمریکا تأثیر کرده باشد. شان سپایسر دیروز به فاکس نیوز گفت رسانه‌های عمده چنین نشان می‌دهند که روسیه یک تأثیر بر انتخابات اخیر آمریکا داشته است. هیچ دلیل وجود ندارد که در واقعیت آنها انتخابات آمریکا را زیر تأثیر خود قرار داده باشند. آقای سپایسر که 2 هفته بعد در حکومت دونالد ترامپ منشی مطبوعاتی قصر سفید خواهد شد، افزود که هک کردن یک اشتباه است و کسی نباید در امور دیگران مداخله کند. و خبر آخر که گروه های شورشی در سوریه اواخر دیروز اعلان کردند که به خاطر عدم مراعات آتش بس از سوی نیروهای رژیم بشار الاسد در 4 روز گذشته مباحثات جهت شرکت در مذاکرات صلح را که به میانجیگری روسیه دایر می شود متوقف می سازند. نیروهای رژیم بشار الاسد دیروز حملات خود بر شورشیان را در اطراف دمشق و حلب شدت بخشیدند. این نیروها تلاش داشتند یک منطقه اکمالات آب به پایتخت را زیر تصرف خود درآورند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. امیدواری شورای امنیت ملی افغانستان در مورد یک طرح امنیتی کلیدی.
هدف‌های امنیتی و دفاعی که برای 4 سال آینده تشخیص شده برآورده بشه.
بیشتر تا لحظات دیگر. گفتگوی اختصاصی هم میشنوید با سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان. همچنان به شما میگوییم که به هدف توانمند ساختن زنان در کندوز یک نانوایی زنانه ساخته شده.
در این دستگاه ما بر علاوه نان میتونیم که انواع کلچا، پولونی، سموسا که
همچنان میشنوید که مخالفان حکومت سوریه میگویند گفتگوها در مورد آتش بس را متوقف میسازند. این که چرا تا لحظات دیگر در همین برنامه به تفصیل به شما خواهیم گفت. و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را خواهید شنید با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه میشوید. خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، گزارش اول ما این است که دفتر شورای امنیت ملی افغانستان ابراز امیدواری میکند که با تطبیق پلان 4 ساله امنیتی هدفهای تعیین شده استراتژیک نیروهای امنیتی و دفاعی به دست آید. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی میگوید نیروهای امنیتی افغان از این پس مطابق پلان جدید تایید شده این شورا عمل خواهند کرد. بیشتر در این مورد از نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم که موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
بر اساس پلان امنیتی 4 ساله نیروهای امنیتی افغان مطابق اولویت‌های امنیتی انکشاف خواهند کرد. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی روز سه‌شنبه با بیان این مطلب بر رادیو آزادی گفت با تطبیق این پلان در 4 سال آینده ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی بلند خواهد رفت و در بخش تجهیزات و وسایل این نیروها به پیشرفت‌های دست خواهند یافت. غرزنگ ابراز امیدواری می‌کند که با عملی شدن این پلان هدف‌های تشخیص شده برآورده خواهد شد.
این پلان البته از شروع سال 2017 مورد اجرا قرار می‌گیرد. امیدوار هستیم که با تطبیق این پلان هدف‌های امنیتی و دفاعی که برای 4 سال آینده هدف‌های استراتژیک دفاعی و امنیتی که تشخیص شده برآورده بشه.
سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان همچنان گفت این پلان با شورای ملی به خصوص اعضای کمیسیون‌های امنیتی و دفاعی و رئیس جرگه و مشران و جرگه شریک خواهد شد. به گفته وی نظر نمایندگان مردم در شورای ملی در این باره به حکومت با ارزش است. افغانستان پیش از این پلان مشخص امنیتی نداشت و به تازگی شورای امنیت ملی این کشور روز دوشنبه در نشست پلان امنیتی 4 ساله را مورد تایید قرار داد. حالا پرسش اینجاست که آیا حکومت افغانستان خواهد توانست این پلان را اجرا کند؟ شماره از کارشناسان مسائل نظامی به این باورند که تطبیق این پلان در بخش بالا بردن ظرفیت نیروهای امنیتی بدون همکاری کشورهای بین‌المللی دشوار خواهد بود. عتیق الله مرخل یکی از این کارشناسان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند تدوین و تایید این پلان را بخشی از کامیابی حکومت افغانستان می‌خواند، اما تاکید می‌کند که باید در قسمت عملی کردن آن غفلت صورت نگیرد.
خود ساختن پلان یک بخش اولین پیروزی است، و شرط ازی که در تطبیق از او نیرو باشه، برای تطبیق از او قوت باشه و برای تطبیق از او نظم و دیسپلین باشه. این مشکل با ما این است که ما یک کشور وابسته هستیم. ما از خود چیزی نداریم، پلان ساخته میتونیم، اما کشورهایی که با ما کمک میکنن
آقای مرخیل ابراز امیدواری میکند که اگر این پلان به شکل درست عملی شود نیروهای امنیتی شاهد پیشرفت های زیاد خواهند بود. به گفته کارشناسان نظامی در حال حاضر نیروهای امنیتی با چالش های از جمله کمبود تجهیزات پیشرفته روبرواند. و اما سخنگوی دفتر شورای امنیتی ملی میگوید با تطبیق پلان امنیتی 4 ساله نیروهای امنیتی دستاوردهای بزرگ خواهند داشت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ناتو گفته است که در سال 2007 میلادی همچنان به آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان ادامه خواهد داد. در حال حاضر بیش از 13,000 نیروی بین المللی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان فعالیت دارند. اکنون مصاحبه اختصاصی میشویم با سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان که در مورد پلان‌ها و برنامه‌هایشان در جریان سال 2007 و همچنان عکس العمل این ماموریت در پیوند با اظهارات اخیر ضمیر کابلوف نماینده فوق‌العاده روسیه برای افغانستان و پاکستان انجام شده. این گفتگو را ایمل سنجیده با جنرال کلیفلند انجام داده است.
آقای جنرال، از این که وقت دادید بسیار تشکر.
از شما هم تشکر که از من دعوت کردید و خوشحال هستم که فرصت مساعد شد تا با شما صحبت نمایم.
می‌خواهم در آغاز در مورد ماموریت و استراتژی شما در جریان سال 2007 بپرسم. آیا تغییری در ماموریت شما رونما خواهد شد یا همچنان به گونه سال 2016 بدون تغییر ادامه خواهد یافت؟
Sure. So again, our strategy, and when I say our,
یقینا وقتی ما میگویم استراتژی یعنی استراتژی عمومی ناتو همچنان ادامه پیدا می نماید و فعالیت های ما شامل تدویر برنامه های آموزشی، کمک و ارائه مشوره به نیروهای افغان خواهد بود. به نظر من با ملاحظه کارکردهای سال 2016 چیزی که مهم است در سال 2016 تصمیم بزرگ در قبال مسائل افغانستان از سوی جامعه جهانی اتخاذ گردید. اولین تصمیم در کنفرانس وارسا گرفته شد که در آن سران کشورهای ناتو اشتراک داشتند و چیزی که آنان تصمیم گرفتند این بود که به همکاریشان با دولت افغانستان الی ختم سال 2017 ادامه بدهند و تصمیم گرفتند تا که ارگان‌های امنیتی را تا سال 2020 حمایت مالی می‌نمایند و در کنفرانس بروکسل در ماه اکتبر سال گذشته اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اشتراک کننده 15 میلیارد دلار دیگر را هر سال برای 4 سال آینده تعهد نمودند و استراتژی ناتو در قبال افغانستان همچنان مطابق سال 2016 ادامه پیدا خواهد کرد. آموزش، حمایت و مشوره‌دهی به سطح وزارت‌ها و ازنهای پلیس و در بعضی مواقع با حمایت از عملیات خاص نیروهای افغان حمایت می‌نماید تا نیروهای افغان قوی‌تر و خوب‌تر در بهار سال آینده در برابر مخالفین بجنگند.
Frankly, that we can make the Afghan security services stronger and get them ready as we move into the fighting for the spring.
Thank you very much, General. One of the areas where the Afghan government
یکی از ساحاتی که حکومت افغانستان نیازمند کمک است تجهیز نیروهای هوایی می باشد. آیا پلان مشخص در رابطه با تجهیز نیروهای افغان و خریداری طیاره برای نیروها دارید؟
Yeah, we sure do. And so as you know, as we've discussed previously and on
بله یقینا ما در این عرصه کمک خواهیم کرد. در سال گذشته یعنی سال 2016 در مجموع 8 بال طیاره A-29 جنگی برای نیروهای هوایی خریداری و تسلیم داده شد و در جریان سال جاری 8 تا 12 بال طیاره دیگر هم در پلان است تا به نیروهای افغان تسلیم داده شود و این کمک تنها شامل طیاره نمی شود بلکه تمام سیستم مکمل مربوط را نیز فراهم خواهیم ساخت. بر علاوه افزایش در تعداد طیاره ها برنامه های آموزشی را برای پیلوتان هم مساعد می سازیم. البته تعداد پیلوتان و نسبت سال گذشته دو برابر خواهد بود و افزایش در تعداد میخانیک و تهیه پرزاجات طیاره هم شامل این کمک ها می شود و بالاخره تعداد کنترلران هوایی هم در میدان های هوایی مستقر می باشند و برای پیلوتان راهنمایی می نمایند. در ختم سال 2017 تعداد زیادی از طیاره های نو A-29 کمک می شود و در سال 2018 تعداد بیشتر کمک خواهد شد که در مجموع 20 بال طیاره نو A-29 با دسترس نیروهای افغان قرار داده خواهد شد.
یکی از نگرانی هایی که هم دولت افغانستان و هم مردم افغانستان دارند حضور داعش در برخی از ولایات افغانستان می باشد. در مورد حضور داعش و نقش ماموریت قاطع در امر مبارزه با داعش نظر شما چی است؟
حضور داعش در حال حاضر در ولایت محسوس است. در برخی ولسوالی های ولایت ننگرهار و کنر با باور ما افراد وابسته به داعش در حدود 1000 نفر در مناطق فقل ذکر می باشند و اگر بعد دو سال گذشته دیده شود در آغاز تعداد افراد داعش از 1500 تا 3000 تن در چندین ولسوالی ننگرهار بودند که به اساس سعی و تلاش نهادهای امنیتی افغان و همچنان ایالات متحده آمریکا در تعداد آنان کاهش به عمل آمده است. ولی کارهای زیاده باید صورت بگیرد. البته این جزء ماموریت ناتو نمی باشد بلکه ماموریت ایالات متحده آمریکا می باشد تا علیه داعش مبارزه نماید. تا آنجایی که نهادهای امنیتی فشارشان در جنوب ولایت ننگرهار را بالای داعش تشدید می باشند و ایالات متحده از این عملیات حمایت می نماید و داعش را هدف قرار می دهد و ما همچنان در هماهنگی با ایالات متحده آمریکا مراکز داعش را هدف قرار خواهیم داد و نهادهای امنیتی افغان را نیز حمایت می نماییم.
The security services as they focus on that.
Actually, I'm sure you're in the picture. Last week, a trilateral meeting has been held in Moscow.
چنانچه شما در جریان هستید، هفته گذشته نشست سه جانبه میان روسیه، ایران و پاکستان در مسکو دایر شد. البته بدون حضور نماینده از حکومت افغانستان. نظر شما در مورد این چنین نشست‌ها چی است؟
So what is your view on that?
Sure.
Sure. Well, our view is right now there is a false narrative that is being circulated.
به نظر ما یک نوع برداشت منفی پخش شده است که گویا طالبان بر علی داعش می جنگد. تا آنجایی که گفته می شود که آنها تاثیرگذار هم هستند. این برداشت کاملا غلط و دور از واقعیت می باشد و این حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا است که بر ضد داعش مبارزه می کنند که مبارزهشان از موثریت بلندی نیز برخوردار می باشد. چنانچه جنرال نیکلسن هم اکیداً تاکید نموده است. نگرانی ما این است که با طالبان بیش از حد مشروعیت بخشیدن از سوی برخی کشورها به دولت افغانستان کمک نمی کند. و نظر ما این است که تمام شرکای منطقه‌ای با دولت افغانستان یکجا کار کنند. چون حکومت افغانستان از سوی مردم این کشور انتخاب شده و چنانچه می دانیم طالبان از شهرت نیک در بین مردم هم برخوردار نیستند. و در این حال دولت افغانستان با مسابه نهادی که علی داعش مبارزه می کند به نظر ما باید دولت‌های منطقه مستقیما با دولت افغانستان در امر مبارزه علی داعش کار کنند و هر کار دیگری به جز این غیر عملی و کمک کننده نیست.
In connection to this, actually, last year the Afghan government had a sort of very tough.
در این ارتباط سال گذشته دولت افغانستان جنگ شدیدی علیه طالبان داشت و چندین ولایت در نزدیکی سقوط قرار داشتند و اگر این ائتلاف جدید که متشکل از روسیه، ایران و پاکستان به حمایتشان از طالبان ادامه بدهند فکر نمی کنید که بهار یا تابستان سال آینده برای دولت افغانستان و ماموریت حمایت قاطع چون از دولت افغانستان حمایت می کند سال سخت‌تر و دشوارتر خواهد بود؟
Well, what we know is that there will unfortunately be continued fighting in 2017.
متاسفانه تا جایی که ما می‌دانیم جنگ در سال 2017 همچنان ادامه پیدا می‌کند و با چیزی که باور داریم این است که در جریان همین زمستان با نیروهای امنیتی افغان کار خواهیم کرد. برنامه‌های آموزشی بیشتر فراهم خواهیم نمود و نیروهای افغان واقعاً بالای این فعالیت‌ها تمرکز نمودند و در پهلوی این برنامه‌های آموزشی رهبری را نیز تدبیر خواهیم ساخت. و یقین داریم که نیروهای امنیتی افغان نیرومندتر و قویتر وارد میدان نبرد خواهند شد. طالبان این درک را نکردند که جنگ راه حل نیست و موضوعی که بر ما واضح است این است که طالبان برنده جنگ نخواهند بود چون ظرفیتشان پایین است و در مقابل دولت افغانستان در موضع قویتر قرار ندارند.
Work towards their ultimate goal of reconciliation.
Actually, recently, Zamir Kabulov, who is the representative.
اخیراً زمیر کابلوف نماینده فوق‌العاده روسیه در امور افغانستان و پاکستان در اظهاراتش گفته است که موجودیت 9 پایگاه نظامی آمریکا برای آنان قابل قبول نیست. نظر شما در این مورد چی است؟
What is your reaction on his statement?
Well, of course, I'm in no position to have that type of engagement.
خب اگرچه از دایره مسئولیت من بیرون است، ولی حکومت افغانستان از ناتو، ایالات متحده آمریکا خواسته در این کشور بمانند و با دولت افغانستان کمک نمایند و ما هم به حمایتمان از حکومت افغانستان ادامه می‌دهیم. و تصمیمی که بنابر درخواست حکومت افغانستان گرفته شده، به این اساس به همکاریمان ادامه خواهیم داد.
Per their request.
به عنوان سال اخیر با روی کار آمدن اداره جدید یعنی جمهوری خان در امریکا تا چی اندازه فکر میکنید که در استراتژی جنگی ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان و کشورهای منطقه تغییر وارد خواهد شد؟
Well, we don't know that. Of course, will be really up to the new administration.
من در مورد دقیقا نمیدانم و این موضوع مربوط میشود به خود آنها. چنانچه آقای جنرال نیکلسن گفتند اداره جدید توضیح خواهد داد تا پالیسی موجود تعقیب شود و این پالیسی نخواست شامل مبارزه علیه تروریسم و وارد نمودن فشار علیه داعش و القاعده می باشد و دومین توصیه این است که ایالات متحده به گونه گسترده در ماموریت ناتو اشتراک داشته باشد. از دید ایالات متحده آمریکا دو دیدگاه وجود خواهد داشت. اول ادامه وارد نمودن فشار بالای تروریست‌ها و دوم کمک و حمایت از حکومت افغانستان تا بتواند قدرتمندتر در برابر تروریسم بجنگد و مبارزه کند.
بسیار تشکر.
گفتگوی اختصاصی رادیو آزادی را شنیدید با جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان. هدف این ماموریت ناتو آموزش، مشوره و کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما حالا بشنویم که یک نانوایی زنانه در کندز شروع به فعالیت کرده. پول ساختش را جرمنی پرداخته و هدفش هم کمک به خودکفایی زنان خوانده شده. اجمل آریان از کندز گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار یک خبازی زنانه در کندز ایجاد و با فعالیت آغاز کرد. سید کریم موسوی، مسئول مؤسسه اجتماعی و انکشافی رای نوین که تطبیق کننده این پروژه می باشد، با رادیو آزادی گفت که برای نخستین بار به هزینه 18,000 دلار آمریکایی با حمایت دفتر جایزه‌ی کشور آلمان اقدام به ایجاد خبازی کرده است و از این طریق می خواهد زنان بیشتر خود را به خودکفایی سوق دهند. آقای مساوی بیان نمود که در حال حاضر در این خبازی 5 زن مصروف کارند و تلاش دارند در آینده نزدیک دو شاخه دیگر خبازی زنانه را در مرکز کندز و ولسوالی مامسوی این ولایت نیز ایجاد کند.
ظرفیت نانوایی در حقیقت در یک ساعت 300 دانه نان تولید میکنه. برای فروش از این ما دو غرفه سیار ترتیب کردیم، آماده کردیم که یک غرفه در رسته زنجیر فروشی و یک غرفه دیگه هم در بندر کابل مانده میشه که جایی که امکانات فروش خوبتر باشه. اینجا را ما جابجا خود کردیم غرفه های فروش نان که از طریق از اینا میتونن نانای خود به فروش برسن.
از سوی دیگر انیسه امید، رئیس اتحادیه زنان تجارت پیشه در کندز، راندازی این پروژه را برای تقویت و خودکفایی زنان نهایت تاثیرگذار دانسته و بر تداوم چنین پروژه های مهم تاکید میکند. خانم امید میگوید که همکنون در این خبازی بر علاوه پختن نان، کلچه، بولانی، منتو و انواع سمبوسه های لذیذ تهیه و به شهروندان عرضه میگردد.
در این دستگاه ما بر علاوه نان میتونیم که انواع کلچه، بولانی، سموسا، کیک و هم تولید کنیم و تمام تولیدات ما البته مطابق با نیاز همشهریان ولایت کندز ما میباشه که خواهش میکنم که بیاین از تولیدات ما رو ببینن و همچنان از تولیدات ما خریداری کنن.
با این همه مسئولان ریاست امور زنان کندز طرح و تطبیق چنین پروژه ها را نه تنها برای کاهش میزان خشونت در برابر زنان مؤثر میخوانند، بلکه علاوه میکنند که در سالهای اخیر در کندز پروژه های متعددی برای خودکفایی زنان را اندازی شده که توانسته است تغییرات چشمگیری را در اقتصاد خانواده ها به وجود بیاورد. بانو فرزانه، نماینده ریاست امور زنان بر رادیو آزادی چنین گفت:
اینجا یک گام بسیار بزرگ است در راستای خود ساختن خود خانم ها که میتونن اینجا خود خانم ها کار فعالیت بکنن. شما شاهد از این هستین، میبینیم که نانوایشان خانم هستن و کسایی که مثلا نان پز هستن و انواع کلوچه و بعض از خمیر که آماده میسودن تمام مساله رو برکن آماده میسودن و در قابل ازی میتونن تمام خواهرایی که ما داریم در ولایت کندز هستن و هر نوع فرمایشاتی که داشته باشن در اینجا بودن.
باید یادآور شد که این خبازی زنانه در حالی در کندز با کارش آغاز میکند که نسبت به چند ماه گذشته همکنون قسم وضع امنیتی در این ولایت بهبود یافته و در عرصه های مختلف عرضه خدمات به مردم به حالت نرمال جریان دارد. اما مردم این ولایت از حکومت میخواهند تا برای تامین امنیت بیشتر گام های عملی بردارند تا اهالی این ولایت بدون نگرانی در عرصه های مختلف با فعالیت های خود ادامه بدهند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حالا بشنویم که مخالفان حکومت سوریه گفتند گفتگوها در مورد آتش بس را متوقف میسازند. این که چرا از جاوید نعیمی میشنویم.
مخالفین حکومت سوریه میگویند که تلاش‌های اخیر نیروهای حکومتی برای گرفتن مناطق بیشتر احیای گفتگوهای صلح را صدمه می‌زند. در اعلامیه از سوی مخالفین آمده که نیروهای وفادار بر رژیم سوریه در حمایت ایران با اقدام‌های تازه‌شان جهت پیشروی در مناطق مختلف گفتگوها و آتش بس را صدمه زدند. به گفته مخالفین رژیم، نیروهای حکومتی و حامیانشان به حملات راکتی بالای مناطق آنها ادامه دادند و از آتش بس تخطی کردند. در اعلامیه به این نکته هم پرداخته شده که حملات نیروهای حکومتی جان صدها هزار تن را در مناطق مختلف سوریه تهدید می‌کند. اما از جانب دیگر حکومت سوریه از حملات از سوی مخالفین در دمشق و حلب در جریان روز دوشنبه خبر داده است. روسیه و ترکیه که هر کدام از یک جانب در بحران سوریه حمایت می کنند و دنبال توافق آتش بس در 30 دسامبر کار را روی برگزاری نشست صلح در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز کردند. انتظار می رود گفتگوها در مورد صلح سوریه در جریان ماه جنوری در آستانه برگزار شود. اما در مورد آتش بس تحلیلگران سیاسی در سوریه خیلی باورمند نیستند. محمد العمری یکی از آگاهان می گوید مخالفین رژیم در میان خودشان روی پذیرش توافق آتش بس چند دسته شدند.
توافق آتش بس شکننده است. نخست این که برای آتش بس در سطح بزرگ توافق نشد. مخالفین در مناطق مرکزی و شمالی توافق کردند، اما آنهایی که در جنوب حضور دارند آتش بس را نپذیرفتند. گفتم می توانیم که آتش بس با نظارت و یک مکانیزم هماهنگ برای جلوگیری از درهم شکستن آن و اقدام علیه این تلاش به همراه نبود.
از جانب دیگر مؤذن بلال یک تحلیلگر دیگر سیاسی در سوریه میگوید ترکیه باید از نفوذش در صفوف مخالفین رژیم سوریه استفاده کند.
اتفاقیات سابقه لوقف اطلاق النار كانت تخرق.
این بار آتش بس بیشتر از گذشته در کنترل بود. در گذشته آتش بس چندین بار در هم شکست، زیرا نیروهای مسلح در کنترل درست نبودند. ترکیه به حیث یک جانب توافق نفوذ مستقیم بالای مخالفین خواهد داشت.
حکومت سوریه میگوید به دنبال آغاز آتش بس مخالفین بیشتر زیربناهای آبی را هدف قرار دادند که در نتیجه آبهای آشامیدنی آلوده و حتی زهری شدند. سازمان ملل متحد میگوید از 22 دسامبر به این سو حدود 4 میلیون تن در دمشق با مشکل جدی نبود آب روبرو هستند.
30:30 است و زرغون منگل فشرده خبرها را پیشکش میکند.
شورای امنیت ملی افغانستان اظهار امیدواری می کند که با عملی شدن برنامه 4 ساله امنیتی نیروهای امنیتی افغان به اهداف استراتژیک دست یابند. ازبکستان آماده است تا با افغانستان در بخش ساخت سرک، ایجاد خط آهن، باغداری با بندهای آب کمک کند. نوجوانانی که شمارشان به 300 تن می رسد و در پرورشگاه های کابل فراگیری آموزش زبان انگلیسی را به پایان رسانیدند، از جامعه جهانی با حکومت افغانستان خواهان فراهمسازی زمینه تحصیلات عالی و کار هستند. ایران لست نام‌های 29 شرکت اروپایی و آسیایی را منتشر کرده است که حکومت با آنها اجازه داده در پروژه های انکشافی ایران غنی از انرژی دخیل گردند. این لست شامل چندین شرکت بزرگ نفت از چین، فرانسه، هلند و روسیه است. در اثر حمله ای که توسط چند فرد انتحاری بر یک مرکز پلیس در شهر سمارای عراق صورت گرفت، 3 افسر پلیس کشته شدند. و مقامات جرمنی می گویند یک مهاجر سوریه‌ای را که گمان می رود برای انجام حملات تروریستی می خواست از گروه دولت اسلامی پول دریافت کند بازداشت کرده است. گمان می رود این فرد می خواست موترهای لاری بمبگذاری شده را میان جمعیت انبوه مردم براند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این خبرها بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر دو تا برنامه هفتگی، اما پیش از آن خبرهای اقتصادی.
اداره انکشاف صادرات افغانستان میگوید که میزان صادرات میوه از این کشور در 9 ماه اخیر سال جاری نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته کاهش یافته است. سید عظیم هاشمی رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که میزان صادرات میوه تازه و خشک در سال گذشته به کشورهای خارجی 28 هزار تن بود، اما در سال جاری این مقدار به 21 هزار تن رسیده است. آقای هاشمی در مورد کاهش صادرات میوه خشک و تازه به کشورهای بیرونی گفت:
نسبت به 9 ماه سال گذشته تقریبا یک کاهش قابل ملاحظه را البته اداره ما ثبت رادیتر دارد. متاسفانه استفاده افراد اشخاص به شکل خودسرانه صادر میکنند که او شامل آمار صادراتی ما نمیشد.
این در حال است که در این اواخر ترانزیت افغانستان با برخی کشورها گسترش یافته که از این میان میتوان از خط آهن با چین به شمار از کشورهای آسیای میانه و همچنان استفاده از بندر چابهار نام برد. همچنان افغانستان از طریق کشورهای آسیای میانه با کشورهای اروپایی نیز راهش را باز کرده است. بورد عالی متشبثین افغانستان میگوید که قرار است فردا یک نشست در مورد صادرات مواد خوراکی غنی شده افغانستان در پاکستان برگزار شود. رحیم مودین حاجی آقا رئیس این بورد امروز به رادیو آزادی گفت که در این نشست آنده از تجار افغان و پاکستانی شرکت خواهند کرد که در بخش صادرات و واردات آرد و روغن فعالیت میکنند. او افزود که پس از این آرد و روغن که دارای ویتامین ها و منرال های غنی شده در پاکستان بوده به افغانستان وارد میگردد و برای صحت نیز مفید است. قیمت مواد خوراکی بر اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 40 کیلویی پاکستانی 1160 افغانی، یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1150 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2400 افغانی، یک بوری برنج 35 سیره 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، قیمت یک لیتر تیل پترول 46 افغانی و دیزل 44 افغانی می باشد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروزه شهر کابل: یک دلار امریکایی 66 افغانی و 90 پول، یک یورو 70 افغانی، یک پوند انگلیسی 81 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 616 افغانی.
من نو احسا دارم، نزور دارم، هیچی
من خانه اینجا باشنم ملاد خوبتونم.
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. چنانچه شما می دانید، شمار زیاد از افغان ها در قسمت اقدلفیشان از سوی ادارات حکومتی شکایت می کنند و می گویند حقوقشان به طور مکمل و یا به طور درست برشان پرداخت نمی شه. جمعه خان یکی از افسران پلیس است که می گوید حقوق تقاعدش از سوی ریاست شهدا و معلولین ولایت هلمند به شکل درست برش پرداخت نمی شه. جمعه خان در مورد مشکلش با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و خواست تا به مشکلش رسیدگی کرده و آن را با مسئولان وزارت شهدا و معلولین در میان بگذاریم. بیاید نخواست بشنیم که جمعه خان چی مشکل دارد و چرا انتقادش را با رادیو آزادی مطرح کرده است.
زمان من جمعه خان بود من به علاوه که تماس میده خود من شرگاه کنم. زمان مشکل خوب اگه دو اروپا بر...
نام من جمعه خان است، از ولایت هلمند از شهر لشکرگاه تماس گرفته. مشکل من این است که رئیس شهدا و معلولین ولایت هلمند پول تقاعد مرا به وقت برایم پرداخت نکرده است، با آنکه مرا ثبت و رجیستر کرده اما حقوق مرا از او تحویل نداده است. ولی هم حرفای مرا نشنیده و باز من به رادیو آزادی تماس گرفتم.
خودت چی وظیفه داشتی و چگونه تقاعد کردی؟
از پلیس که افسر و من پا درین حوزه که پا بولان که
من افسر پلیس بودم در حوزه سیوم پلیس در بولان. در سال 1393 مرا ماین زد که هر دو چشم خود را از دست دادم و باز برای تداوی به کابل رفتم. اما 3 سال حقوق من بالای ریاست شهدا و معلولین مانده. اینها در هر سال حقوق مرا نصف می کند و تمام آن را برایم ندادند. نیم حقوق من را درک می شود. من از کابل امر آوردم که سالانه حقوق من 1,26,000 افغانی می شود. من به پول شخصی خود به هندوستان رفتم و به تداوی خود اقدام کردم. حکومت هیچ همکاری با من نکرده است. حالا حقوق خودم را برایم نمی دهد.
امی اسناد تقاعد و یا اسناد معلولیتی که خودت میگی این تای مراحل شده و ثبت راجستر شده از طرف وزارت شهدا و معلولین؟
تمام اسناد من ثبت است. اینجا 11 نفر مانند من که نظامی بودند، خانواده شهدا هم بودند که همه جمع شده و میخواستند مظاهره کنند، مگر من اجازه ندادم که مظاهره کنند، چرا که وضعیت در هلمند خراب است و من به وکالت آنها گفتم با چشمهای نابینایم به کابل میروم و در آنجا نزد وزیر استاد میشوم. کسانی که واسطه دارند حقوقشان را میگیرند، اما کسی که مثل من بی واسطه است منتظر مانده است. در سال 1394 من از حقوق خود مستفید نشدم. برای می گفتند که امروز بیا و فردا بیا، اما قسم بالایم حق ندارید که یکی از اینها با من روبرو نشدند. حالا که سال 1395 است، حقوق مرا 4 ماه برایم دادند و باقی مانده چند ماه دیگر مرا برگشت دادند.
یعنی در هر سال که 12 ماه است برای خودت گاهی پول 2 ماه را و گاهی هم پول 4 ماه و 6 ماه را میتن، درست است؟ اما تو یک موضوع است.
اگر خلق کلز ما وارو خلق داشتن خلق پداغر کم باید شمول پداغر کم کیشه او اگر خلق دغدغه چی وایستن ری کاری سن اگر وسیله.
بله، از ما همیشه همین طور می شود، ولی کسانی که واسطه دارند هیچ حسابشان باقی نمانده است. با ما بیچاره ها همین طور شده است. تنها من نیستم، 11 تن دیگر کسانی که خانواده های شهدا هستند، اولاد هایشان یتیم مانده و زنانشان بیوه هستند، آنها نیز همین طور شدند. با پلیس این گونه بی توجهی می شود از سوی رئیس.
د پولیس سره دا چې به خبرې په دغه علم په ولایت کې د دغه رئیس څخه خوا د رئیس صاحب د الله تعالی سره سوي ده.
خب، به اساس حقوقی که برای خودت تعیین شده در یک سال باید چقدر پول برای خودت داده شه و خودت مستحق چقدر پول افغانی هستی؟
زه په یوه کال کې ګور، په یوه کال کې زما د کابل سره د وزارت سره پوخ امر چې ما اسنادونه جوړ دي، د یوه کال سره زما روپۍ کېږي 1,00,000.
اسنادی که در وزارت برایم ساخته شده در کابل حقوق من می شود 1,26,000 تا 1,26,500 افغانی، اما برای من همیشه نیمی پول را دادند. در سال 1394 یک ماه را من به خاطر گرفتن حقوق خود سرگردان شدم، مگر حق من درست برایم نرسید. برایم 30,000 افغانی دادند. برایم می گفتند که در بخش افسران هستی و تخصیص نیامده است. برایم می گفتند که خودت صبر کن. بالاخره پول خلاص شده و از مجبوریت در خانه نشستم. چی می کردم دیگر؟
روپی خلاص سولیا بندی سولیا ابو زکرار عالم کو تخشن سن نو مجد مجبر اپن برن تکری وای.
ما مشکل جمعه خان افسر وزارت داخله را با لعل‌الدین آریوبی، معین مالی و اداری وزارت شهدا و معلولین در میان گذاشتیم. آقای آریوبی در پاسخ به مشکل جمعه خان چنین میگوید:
واکن سربازای ما کارمانای کشور است. به ارتباط حقوقش باید بگیم که این اسناد از طریق اداری مربوطش ترتیب میشه و ما ارسال میشه. ما طبق اسناد ارسال شدهش ای را شامل سیستم میسازیم، شامل پلان میسازیم و طبق حقوق که تثبیت شده اجرا میکنیم. چیزی که برش تثبیت شده، منظور شده، برش میرسه و دو اصلا ما تهو داریم که انسال های دراز میکنم.
جناب آریوبی صاحب، ای برادر ما ایتا تشویش داره که من هر سال مثلا نیم معاش خودم میگیرم، ای چند سال است که پورا نگرفتیم، ای پیسه ما گم نشه یا از لست نفتم، چطور ای تشویش از
ای تشویش انشاءالله ای تشویش نداشته باشه. ما در خدمت هستیم. اگر خلاف پول تثبیت شده و منظور شده اجرا شده باشه، امرای ما شریک بسازه. ما این سال موضوع را پیگیری میکنیم، ولی ما مطمئن هستیم که شاید معلومات درست به این نفر داده نشده باشه، معلومات کافی نداشته باشه، ولی در زمینه پرداخت حقوق انشاءالله ایتر چیز شاید موجود نباشه که یا نصف شده باشه یا مثلا خلاف منظوری برش داده شده باشه.
یعنی ماش ازی اگر ماندم باشه از سالای قبل هم کلش محاسبه میشه و برش داده میشه؟
تا جایی که ما معلومات داریم، ما حقوق متقاعدین پرداخت کردیم در هلمند در این سال، ولی حقوق افسرهای ملی، اردوی ملی و پلیس ملی یک ذره متفاوت است نظر به متقاعدین ملکی. اگر مثلا کدام مشکلی خاص داشته باشه میتونه امرای ما تماس داشته باشه. اگر مثلا به اساس کمبودی پول این اجرا نشده باشه در سال مالی بعد آینده، که چند روز از او تیر شده ما منتظر منظوری بودیده هستیم، این سالا برای پرداخت میشه.
جناب آریوبی صاحب، در سال جدید مالی چی تدابیر برش گرفته شده که این مشکل حل شده؟
ما نهایتا کوشش کردیم که موضوع امرای وزارت مالی نزدیک حل کنیم. وزارت مالی هم محدودیت های بودجه خود داره، ولی به ما وعده کرده که مشکل در جریان سال انشاءالله حل میکنه، ولی پولی که در این سال به ما در نظر گرفته شده امید است که در وسط سال افزود شود، طبق نیازمندی و ضرورت ما به ما داده شد.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود برنامه حاضر که در مورد مشکل جمعه خان باشنده ولایت هلمند برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در محل کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت رسیدگی به مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729 829 013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه شما اولین برنامه سال جدید 2017 میلادی می باشد. سال نو 2017 میلادی را به تمام شنونده های محترم ما تبریک گفته امیدوار هستیم که یک سال پر از خبرهای خوب درباره صلح و سلامتی در تمام دنیا باشد. به هر حال ما مثل همیشه به وظیفه خود ادامه میدیم و پیام های شما را میشنویم و نشر می نماییم و باز هم مثل همیشه کوشش می نماییم پیام های شما را با مسئولین امور نیز در میان بگذاریم. این بار توانستیم با آقای لطف‌الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت، تماس برقرار نموده یکی از پیام های شما را به ایشان بشنوانیم. در قدم اول توجه نمایید به پیام، بعد از آن می توانید جواب محترم آقای لطف‌الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت را بشنوید.
سرش نظر، من متی‌الله یوسفی هستم از ولسوالی خرم و سرباز و رشت سمنگان. من در بخش زراعت مالداری یک چند سخن گپ دارم. کجا میگرم خلاصه یک گوسفندی که تقریبا 6,000-7,000 افغانی قیمت دارد، در یک سال تقریبا 300 یا 400 افغانی مصرف داره و 5000 پر یک بهره میده. حکومت هیچ توجهی به بخش مالداری نداره. در بخش زراعت خوب کمک میکنه، خوب سرمایه گذاری، اما در بخش مالداری سرمایه گذاری نمیکنه. مالداری که از بسیار مالداری مشکلات داره، مشکلات چندی هست، از همه بهتر کمابی است، کمابی و کم علفی. خب باز هم علفش به هر صورت پیدا میشه، در کوه داره، اما آب وجود نداره، کوههایی هست که آب وجود نداره. مال یک روز پشت آب سرگردان است و یک روز پشت علف. و همین مسیری که پشت آب میره 7-8 ساعت از سر علف تا منطقه آب طول 7 ساعت رو میباشه و وقتی که آب میخوره پس 7 ساعت پس واره قدم بزنه که در سر علف خود میرسونه. ما شما خواهش میکنم که امیر به گوش کارکنای وزارت زراعت برسونیم که توجه خاص برای مالدارا داشته باشه. سلام.
محترم راشد صاحب، شنیدین صاحب؟
نظر از دوست ما را شنیدم، نظر جالبی است. خب در بسیاری موارد ما با مشکلات کم آبی در قسمت زراعت و مالداری مواجه می باشیم. ملفچرها که بیشتر از طریق آب باران تغذیه می شود، در جریان سال در مواقع خشکسالی آسیب می رسد. ولی می ماند روی ازی که سرمایه گذاری صورت بگیرد در بخش مالداری و در بخش حمایت از مالدارا. ما در جریان سال برنامه های مختلف در بخش تطبیق واکسین و حفاظت مواشی در ولایات مختلف افغانستان تطبیق کردیم. بیش از 4 میلیون دوز واکسین در سال 1395 تطبیق شد. تلاش ما برای سال آینده این خواهد بود که ما با توجه به بودجه و امکانات مالی که در اختیار داریم رسیدگی بکنیم برای بخش مالداری در قسمت های مختلف. و تجربه که ما سال 1395 داشتیم و خصوص در قسمت ایجاد فرم های مرغداری و پرورش مرغ در مناطق مختلف افغانستان و ماهی که در این دو بخش ما تجربه بسیار موفق داشتیم و خوب بود، سرمایه‌گذاری در این بخش هم صورت خواهد گرفت. ولی مشخصا در قسمت حمایت از مالدارا و ایجاد فرامسازی علفچرها و ساحاتی که به دسترس مالدارا قرار بگیره، در این بخش ما برنامه مشخص خود داشتیم. بستگی به این داره که ما چقدر امکانات پولی و مالی داریم که در قریه‌ها و روستاهای دوردست رسیدگی بکنیم برش.
آقای راشد، یکی از مشکلات دیگه که مردم شکایت میکنن از طریق تلفن او ایست که در مجموع در تمام افغانستان، یعنی در بسیاری ساحات، از کمبود آب زراعتی بسیار زیاد شکایت میشه. صاحب دهی ساحه در مجموع چی پلانا موجود است که این مشکل رفع شواسه؟
مهمترین اولویت وزارت زراعت مخصوص خبری جدید وزارت زراعت که از تقریبا نزدیک به 2 سال در این بخش کار میکنن فرامسازی آب است. در مجموع 21,000 شبکه آبیاری و جریان آبی کوچک و متوسط در افغانستان شناسایی شده و ما در تلاش عزی هستیم که در برنامه های در از مدت این شبکه های آبیاری را اصلی سازی کنیم. در جریان سال که گذشت، سال زراعتی، البته در جریان سال 1395 که فعلا ما قرار داریم، ما اصلی سازی 200 شبکه آبیاری در پلان داشت. بیش از 180 شبکه اصلی سازی شد و این اصلی سازی و مدرن سازی شبکه های آبیاری برای ما امکانات بسیار زیاد میده، برای اینکه ما در قدم اول تا 40% از ضایعات آب جلوگیری میکنیم. جریان آب با دورترین ساحات و ساحات مزرعه به سرعت میرسانیم. تجارب ما در طول سالهای گذشته با ما این ثابت ساخته که با اصلی سازی و مدرن سازی شبکه های آبیاری در کنار از اینکه ما از ضایعات آب جلوگیری میکنیم تا 20% در گسترش ساحات سبز و تا 20% در افزایش محصولات زراعتی این کار نقش موثر داشته. ولی از جایی که ما یک بودجه متوسط داریم همه ساله و به یک بارگی نمیشه که 21,000 شبکه آبیاری در ما دفعتاً اصلی سازی بکنیم و از ضایعات آب جلوگیری بکنیم. نیاز به وقت است، نیاز به زمان است و او طور یک نیروی کاری هم در هیچ کشور دنیا تر وجود نخواهد داشت که به یک بارگی در یک سال یا دو سال 21,000 شبکه آبیاری آماده بسازه. دیگه ما سال به سال پلانهای مشخص در مورد آب داریم. شما میفهمید که بسیار ضایعات آب در افغانستان زیاد است و جریانات آبی که در افغانستان وجود داره حداقل استفاده میشه. تمام تلاش ما بر ازی است از آدرس وزارت زراعت و آبیاری مالداری که ما زمینهای بهتر و خوبتر استفاده از آب برای دهقین در دورترین ساحات مساعد بسازیم.
یکی از مسائلی که همیشه صحبت کردیم با رهبرای دولت اسلامی افغانستان با مسئولینش او است که در مسئله بند و انهار یک دوگانگی یا سیگانگی موجود است، یعنی معلوم نیست که بندها به کدام وزارتخانه مربوط است، آبها به کدام وزارتخانه مربوط است. اگر معلوم آن باشد در بینشان چندان مثلا هماهنگی نیست، مشکل در کجا نهفته است؟
ما میخوایم وضاحت بیشتر بتوم و این موضوع را با احترام به صحبت شما و به خطای اگر کسی از امانتانه ما شکایت داشته باشد، من این موضوع را رد میکنم. تد دفت امانگی در بین وزارت های دولت افغانستان وجود دارد، بخصوص بین وزارت زراعت، وزارت احیا و انکشاف جهات، وزارت انرژی و آب که در مسئله آبها ما اشتراک کاری داریم. ما میخواییم بازم یک وضاحت بدم. آبهای کوچک در قسمت بندهای کوچک آب در قریه ها و روستا ها این بخش مربوط وزارت احیا و انکشاف دهات است. آبهای متوسط، جریانات آبی متوسط که سربندها و بخشهای آبیاری است، این آب زراعتی است، این بخش مربوط وزارت زراعت است. و آبهای بزرگ مثل جریانات هم پنج جریان بزرگ آبی افغانستان، این بخش مثل ثبات کاری داره با وزارت انرژی و آب. ولی ما در بخشایی که فعالیت مشترک می داشته باشیم، ارسی وزارت با هم هماهنگی داره و با هماهنگی و با برنامه ما با هماهنگی و با تفاهم یک دیگه ما پیش میره. در قسمت محصولات زراعتی که شما لطف کردیم گفتیم، بیشتر سرمایه گذاری ما سر زنجیره های ارزشی است. مثلا زنجیره ارزشی باغداری، ما این زنجیره های ارزشی را می خواهیم تطبیق بکنیم. بهترین انواع میوه و میوه‌های تصدیق شده را ما در صدد هستیم. در جریان سالی که گذشت ما تقریبا بیش از 35,000 جریب باغ جدید در جریان همین سال 1395 ما در ولایات مختلف افغانستان احداث کردیم. انواع میوه‌های تصدیق شده را برای دهقانا توزیع می‌کنیم تا از میوه‌های زودرس گرفته تا میوه‌های دیگه‌ای که در فصل‌های مختلف به ثمر میرسن، این حالا رو ما توضیح کردیم برای دهقانا و تلاش ما برای است که از این راه ها که یکی از راه های مهم است، البته بعدا میخوایم تکرار بکنیم که یکی از راه های این راه سرمایه گذاری بکنیم و دهقانا تشویق بکنیم زمینه برای تولید بهتر و فروش بهتر محصولات برشان مساعد بسازیم. شیوه های جدید باغداری عرضه شده، از جمله میتونم یک نمونه کلان بگویم که در جریان امسال و سال گذشته در افغانستان تطبیق شد. شیوه باغداری متراکم است. در شیوه های قدیم که باغداری بود در افغانستان، در یک جریب زمین یک دهقان حد اعظمی 65 تا 70 نهال غرس میکرد و سالها منتظر میشه تا حاصل از او مستفید شود. ولی در شیوه باغداری جدید ما بعد از تحقیقات که صورت گرفت و متخصصین نظریات خود دادن و تحقیق کردن، باغداری متراکمه رایج ساختیم که در یک جریب بین 650 تا 700 نهال غرس میشه. این حالا فکر بکنید که محصولات 70 نهال متناسب با 700 نهال چقدر فرق میکنه. این حالا کلش اصلاح شده است، تجربه بسیار خوب بوده برای ما، تجربه بسیار موفق بوده و ما تلاش ما این است که به کنار از اینکه باغداری جدید ترویج میکنیم، باغداری متراکم هم برای
دهقانا عرضه بکنیم و اونا در این بخش هم مصروف شوند. بخش زعفران مهمترین مورد دیگه است که روی سرمایه گذاری صورت گرفته و پیشکش بسیار عالی است. امسال ما تقریبا 2.5 برابر صحیح تحت کشت زعفران ما بیشتر شد و برخلاف انتظار ما، ما امسال نزدیک به 80% بیشتر از سال گذشته حاصل برداشتیم. در بحث زعفران 80% حاصل برداشتن یک انقلاب است واقعا، و این نتیجه کارکرد تلاش ها و توجه جدی دولت است که برای بخش صورت گرفته. یک چیز میخوایم خاطر نشان بکنیم که بحث زراعت همونطوری که یک روند طبیعی یک نهال باید تعیین کنه تا حاصل بده، این طور یک بحث است. به این صورت کار آوردن و زود حاصل دادن یا زود ثمر دادن ممکن نیست، الا اینکه کمی حوصله داشته باشیم و کمی انتظار بکشیم تا اینکه ما هم کشت را که کردیم با ثمر برسه و درآمد کنیم.
بسیار خوب، تشکر از معلوماتتان. منتها سبب امسال خیلی سبب از این که کشت گوکنار بالا رفته، سبب از این چی است خیلی سبب؟
ما در بحث زراعت و کشت حلال کار بحث از این که گوکنار چرا بلند رفته شما میفهمین که تنها در این قضیه زراعت و پیشکش های زراعتی دخیل نیست. شما میفهمین که مافیای بین‌المللی در این قضیه دست داره و فراتر از کار وزارت زراعت از جلوگیری از کشت کوکنار اینا. موضوعی که ارتباط میگیره با ما و ما ترویج میخواییم بکنیم، ما پیشکشای زیاده داریم برای دهقان. ما امسال پیاز زعفران بر دهقان توزیع کردیم، کشت زعفران در برنامه ریزی بسیار کلان آماده ساختیم و خوشبختانه که بسیار موفق هم بود و امسال حاصل را ما برداشتیم که در جریان 15 سال گذشته به همین مقدار، یعنی ما در جریان 15 سال گذشته میزان تولید زعفران در افغانستان به 30 تن رسانده بود، ولی امسال این رقم وارگی به 6 تن رسید، یعنی 80% افزایش دیگه آمد. یک پیشکش ما و پیشکش های دیگه مثل سویابین، مثل باغداری، مثل پروژه های کوچک مالداری، پروژه های بزرگ مالداری بخصوص در بخش ماهی پروری، پرورش مرغ و امثال از این پروژه های مختلف را ما برای دهقان عرضه کردیم و آنچه در توان ما هست، در محدوده امکانات ما هست، این را به شکل کامل و جدی برای دهقان عرضه میکنیم. یعنی پیشکش های ما هست، یعنی توجه و تمرکز دهقان در این هست که به یک بارگی فکر کنیم که محصول زعفران است از کجا به کجا کشنده شد. حاصلات باغداری امسال بهترین حاصلات هست. تقریبا ما نزدیک به 100,000 تن انار، باغهای انار افغانستان حاصل برداری کردیم. نزدیک به 100,000 تن انگور امسال حاصل برداری شد. فضل خدا میوه بسیار ثمر خوب داشت. تقریبا 50% تنها در محصول بادام در ولایت قندوز افزوده شد. امسال 1.5 برابر ما موارد دیگه مثل خربوزه، تربوز و میوه هایی که خریدار خوب داره و مصرف خوب داره در افغانستان. یعنی پیشکش های مختلف و متفاوت است برای دهقان در قسمت ازی که از راه های متعدد ما برای پیشکش برای دهقان پیشکش داشته باشیم و اونا را تشویق بکنیم که به کشت حلال روی برن.
محترم آقای لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت، بسیار زیاد تشکر از جوابتان و سوال شنونده محترم ما. امیدوار هستیم که قناعت شنونده محترم محاصل شده باشه.
خواهش میکنم. من همیشه در خدمت شما هستم. زیاد تشکر از اینکه صحبت کرد.
اسم ما امانی ویولاد یلسان مدون باشه. همین مواد نه باتی سی کلاما میرسه و سیما ما میرسه. کی با امینا بیان آدمی غریب نمیتیا کماندان میگیره، والی میگیره، تیگر میگیره، نیازی میگیره، با ما تا نمیرسه، نماینده ها میخره با ما نمیرسه. سبت کنید همی راژی آزادی ما اگه این مردیم نون نداریم بخریم، فعلا همی بچه های ترخ بذاران گیریم، مواد میره ما کار میگیم، با دیگر ها کس میرسه با ما نمیرسه.
شنونده محترم، متاسفانه شما معلومات کافی در اختیار ما نگذاشتید، حتی نگفتید که این مسائل در کجای افغانستان اتفاق افتاده است یا ادامه دارد.
علی سلام آقای ظریف نظر، من از ولایت دایکندی هستم، ولسوالی شهرستان، با منطقه سرنگا میشینم. سرنگا با منطقه وشو 2.5 ساعت را ما بین هم دیگر فاصله داره. آقای ظریف نظر، ما نه دکتر داریم، نه مثلا یک شفاخانه داریم، نه مثلا یک سرنگی درست حسابی داریم که مثلا از اینجا یک راه عبور باشد. از شما خواهشمند هستیم، هر کجا دادی دولت میذاره، دولت با کجا خدمت کرده. دولت بکنی ما خواهشمند هستیم که صدای ما رو بشنوه، مثلا آقای شما صدای ما رو بس مسئولین برسنین که ولسوالی شهرستان چی رو مثلا با وای سر کار نمونه. حالا ما مریض آوردیم به منطقه شهرستان، حالا اینجا میام که راه بسته است، راه درستابی نیست. آقای ظریف نظر، شما خواهشمند هستیم، ما هم مسلمان هستیم، من هم با کی افغانستان هستیم، ما یک راهی عبور و مرور نداریم، چی کار کنیم حالا؟ چرا راه ما خیلی خراب است، راه دوردست است. نیم ساعت راه با وشو و سرانگام یک فاصله داره، یک ساعت بالای شهرستان صداخانه هست، دوا هست، ولی راه ما دور است، سرک درستابی نداریم، اینجا برف زده، راه بسیار خراب است. اگر شما مسلمان هستین، تلی رحم دارین، صدای ما رو نرسنین از ولسوالی سرستان، اگر حدیث رشته به نگاه کنه که راه ها به چی وضعیه، مردم ها به چی روزگاری است. بالای 2000 سیمکارت، 4000 سیمکارت اینجا گذاشته است، ولی انتن نیست. بر میشیم لا نگه بجای بند تلخز موزه اینجا ساحه انتنیه، باز اینجا بیم به شما زنگ میزنیم.
آقای ظریف نظر، ما از ولایت دایکنډی ولسوالی مرامور، امیر چهار طرف کشور سرگاهش پخته است، از ازرجاد دایکنډی. بازم از دولت خو ما کمی خوشحالی که درجه دو امجا شروع کار است. نمور ما از دولت خو از رئیس جمهور آقای غنی خان خواهیش و تقاضا داره که می سرگ مونه سایر سرگاه کشور امیر تا نیاگ اقدکاری کنه ریزی کنم. و
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.